بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و نخستین بخش خبرهای امروز را که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران تقدیم حضور شما می کنم. رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت حمایت از معیشت خانوارها را بزرگترین دغدغه دولت در شرایط فعلی دانست و گفت دولت در حوزه معیشت مردم و اقتصاد خانوار به دنبال ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کالاهاست. هیئت وزیران تصمیمات دومین جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید را تصویب کرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را تصویب کردند. بین اساس به افشاکنندگان فساد پاداش مالی داده خواهد شد. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس گفت مسئولان نباید بر طبل اختلاف بی حاصل بکوبند. آقای قالیباف افسود باید روزه کار و تلاش بگیریم و هر آنچه جز کار برای تقویت معیشت مردم است به دیوار بکوبیم. شمار قربانیان روزانه کرونا در کشور همچنان بالای 250 نفر است. در 24 ساعت منتهی به ظهر یک شنبه 252 هموطن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند تا شمار قربانیان این ویروس در کشور به 30375 نفر افزایش یابد. شمار مبتلایان کرونا در جهان هم از 40 میلیون نفر فراتر رفت. بیش از 1,118,000 نفر هم در سراسر جهان جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. در نخستین روز هفته نیروی انتظامی، سامانه هوشمندسازی پلیس به منظور عرضه خدمات اینترنتی به مردم افتتاح شد. مدیرعامل بانک مسکن گفت در طرح اقدام ملی مسکن 115,744 نفر در شعب این بانک در سراسر کشور افتتاح حساب کردند. معاون شرکت ایران خودرو گفت از ابتدای سال تا کنون بیش از 232,000 دستگاه خودرو به بازار عرضه کرده ایم که 20% بیشتر از پارسال است و جلوتر از تعهدات خود هستیم. جانشین وزیر دفاع گفت در تولید جنگنده بمب‌افکن بومی کوسر به موفقیت‌های عالی دست یافته ایم و مردم در دهه مبارک فجر خبرهای بسیار خوبی را خواهند شنید. سازمان سنجش آموزش کشور از مکول شدن هشتمین آزمون مشترک دستگاه‌های اجرایی کشور از 9 آبان به 6 و 7 آذر خبر داد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران برخی خبرها را درباره کمبود گندم و آرد در کشور تکذیب کرد. همایش روز زن روستایی امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور به صورت مجازی برگزار می شود. پس از گذشت 200 روز از بسته بودن مسجد الحرام به علت شیوع ویروس کرونا، جمعی از مسلمانان اجازه طواف خانه خدا را یافتند. رئیس مجلس و وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در تهران از تلاش آقای عبدالله عبدالله در پذیرش مسئولیت مصالحه ملی با مشارکت طالبان در ساختار سیاسی این کشور قدردانی کردند. با وجود توافق جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای برقراری آتش‌بس موقت، خبرها از ادامه درگیری دو طرف در برخی از مناطق مورد مناقشه در منطقه قره‌باغ حکایت می‌کند. بر اثر انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در استان غور واقع در غرب افغانستان، دست کم 12 غیرنظامی کشته و حدود 100 نفر نیز زخمی شدند. سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار با افزایش نسبی دمای هوا و همراه با افزایش آلودگی در شهرهای بزرگ و صنعتی پیش‌بینی کرد. ممنون که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها هفته بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقاء
نفس صبح.
بر جام شفق نور خدا ریخته ای، بر جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 67 تا 72 سوره مبارکه توبه با صدای استاد محمد رضا پورزرگری و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب
المعتدين والمؤتفكات. أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال برنامه گذشته در برنامه امروز چند آیه دیگر از این سوره را ترجمه خواهیم کرد. در این آیات نیز چون آیات گذشته قرآن درباره منافقان سخن گفته و آنان را از عذاب الهی بیم می‌دهد و با یادآوری سرنوشت اقوام گناهکار گذشته که به سبب سرکشی به عذاب الهی دچار گشتند به منافقین اندرز می‌دهد که دست از اعمال خود بردارند و در پایان با سخن گفتن پیرامون سرانجام خوشایند مؤمنان همگان را تشویق به ایمان آوردن به خداوند یکتا و توبه از اعمال گذشته می‌کند. قرآن درباره منافقان می‌فرماید مردان منافق و زنان منافق بعضی از بعض دیگرند و از یک گروهند، به منکر فرمان می‌دهند و از معروف نهی می‌کنند و دست‌هایشان را از انفاق و بخشش می‌بندند. خدا را فراموش کردند پس خدا هم فراموششان کرد. بیگمان منافقان فاسقند. خدا به مردان منافق و زنان منافق و کافران آتش جهنم را وعده کرده است، جاودانه در آن خواهند ماند و همان برای آنها کافی است و خدا آنان را لعنت کرده و برای آنها عذاب پایدار است. در این آیات نیز چون آیات قبل سخن درباره منافقین است. در آیه 67 قرآن منافقان را با هر ظاهری که باشند، مرد باشند یا زن، همگی را از یک حزب متحد معرفی می کند که در صدد تخریب اساس اسلام از طریق انجام و ترویج گناهان و بازداشتن از نیکی ها هستند و بیان می کند که این گروه پست به جای توجه به خداوند و آیات الهی تنها هدفشان سر بزدن به اساس اسلام می باشد و از این رو چون به یاد خداوند نیستند، خداوند نیز آنان را فراموش کرده است. فراموشی خداوند به این معنا نیست که اعمال آنان از احاطه علم نامحدود الهی خارج باشد، بلکه بدین معناست که خداوند آنان را به حال خود رها کرده است تا هر چه می‌خواهند بر سرکشی و طغیان خود بیفزایند و دیگر خداوند از راه لطف به اصلاح حال آنان نمی‌پردازد و از این رو جمعیت منافق در هر لحظه که می‌گذرد بیشتر در منجلاب فسق و فجور فرو می‌روند تا جایی که سرانجامشان عذاب ابدی خواهد بود. علاوه بر این معنا در تفسیر صافی در ذیل آیه 67 از امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره معنای فراموشی خداوند چنین روایت شده است که منافقان خداوند را در دنیا فراموش کرده و به طاعت الهی نپرداختند. از این رو خداوند نیز آنان را در آخرت به فراموشی سپرده و در پاداش اخروی نصیبی برای آنان مقرر نفرموده است و اینان در زمره فراموش شدگان از خیر در آخرت قرار گرفتند. این معنای از فراموشی نیز منافات با معنای اول نداشته و قدر جامع این دو این است که خداوند منافقان را به طور کلی به فراموشی می سپارد و توجهی به اصلاح حال آنان چه در دنیا و چه در آخرت نخواهد کرد. در ادامه آیات قرآن به یادآوری سرنوشت اقوام پیشین می پردازد تا شاید از این طریق باعث ندامت منافقان گردد و خطاب به آنان در این باره می فرماید: همانند کسانی هستید که پیش از شما بودند، آنان از شما نیرومندتر بودند و اموال و اولادشان از شما فزونتر بود، آنها از بهره خود استفاده کردند، شما نیز از بهره خود استفاده کردید همان گونه که آنها که پیش از شما بودند استفاده کردند. شما نیز در شهوات و غفلتها فرو رفتید همان گونه که آنها فرو رفتند، ولی سرانجام اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شد و آنها زیانکارانند. آیا خبر آن کسان که پیش از آنها بودند با آنها نرسیده است؟ قوم نوح، عاد، ثمود، قوم ابراهیم، اصحاب مدین و مردم شهرهای ویران شده که رسولانشان با حجتهای روشن بر ایشان آمدند، خدا بران نبود که به ایشان ستم کند، ولیکن آنان به خودشان ستم می کردند. در این آیات قرآن به یک مقایسه آموزنده دست می زند و بیان می کند که پیش از منافقان عصر پیامبر اقوام سرکش دیگری زندگی می کردند که با رسولان الهی به ستیز برمی‌خواستند. آنان از حیث قدرت، نیرو و کثرت اولاد و اموال بسیار قوی بودند، ولی با این همه نتوانستند در برابر عذاب خدا پایداری کنند و یکسره نابود شدند. در اینجا به مناسبت بحث نفاق روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام از کتاب مصباح الشریعه پیرامون منافقین و خصوصیات آنان نقل می‌کنیم، باشد که باعث بصیرت هرچه بیشتر قرار گیرد. امام صادق درباره منافق می‌فرماید: منافق کسی است که به دوری از رحمت الهی راضی شده است، چرا که او اعمالی به ظاهر شبیه به اعمال شرعی انجام می‌دهد، در حالی که با این کار با دستورات الهی به شوخی و لغو پرداخته و باطناً نسبت به آن گردن کشی کرده و مورد استهزا قرار داده است. علامت نفاق عبارت است از باک نداشتن از دروغ گفتن خیانت کردن در مال و ناموس مسلمین، از حیا و آزرم خالی بودن و با وجود بیکمالی ادعای کمال کردن و به چشم تمام گشوده به کسی نگاه کردن و بی تأمل کاری کردن و کم حیا بودن و علاوه بر این از علائم دیگر نفاق سهل شمردن معاصی، کبر و حب مد، حسد و اختیار دنیا بر آخرت و برگزیدن شر بر خیر می باشد و از علائم دیگرش حرص بر سخنچینی داشتن، دوست داشتن لهو و لعب و یاری کردن اهل فسق و از اهل خیرات نبودن و نیک دانستن کار خود هرچند بد باشد و بد دانستن کار غیر هرچند خوب باشد. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره می فرماید منافق کسی است که هرگاه وعده کند خلف وعده کند و هرگاه کاری کند فاش نماید، خواه خوب باشد یا بد، و هرگاه سخن گوید دروغ باشد، و هنگامی که امانتی به او سپارند خیانت کند، و هرگاه روزی نصیب شود بیهوده هدر دهد، و در هنگام سختی در پی فریب مردم باشد. امام صادق در ادامه حدیث دیگری از پیامبر نقل کرده که فرمود هر آن که درونش با آشکارش دوگانه باشد منافق است، هر که باشد، هر جا باشد و هر زمان که باشد. با توجه به این روایت روشن می شود که صفت نفاق مخصوص کفار نیست، بلکه هر کسی که دارای تعدادی از این خصوصیات باشد در قلب او به همان میزان به جای ایمان نفاق وجود دارد. در ادامه آیات قرآن برای تشویق منافقان به توبه و بازگشت پاره ای از نعمتهای بهشتی را بیان کرده و می فرماید و مردان مؤمن و زنان مؤمن بعضی از آنها سرپرست بعض دیگرند، به کار پسندیده امر می کنند و از ناپسند باز می دارند، نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. این گروه را به زودی خداوند رحمت می کند که بیگمان خداوند عزیز و حکیم است. خداوند مردان و زنان مؤمن را به بوستانهایی وعده داده که از زیر آن نهرها جاری است و در آن ماندگارند و مسکنهای پاکیزه در بهشتهای عدن نصیب آنان ساخته و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است و پیروزی بزرگ همین است. آیه 71 پاره از صفات مؤمنان را بیان می کند که در قلبهای منافقان جایگاهی برای آن نمی باشد و چه اشتراک تمامی این صفات قصد تقرب به سوی خداوند و جلب رضای اوست و هر کس که در زندگانی خود این معنا را هدف قرار دهد از تمامی شائبه های نفاق پاک شده و به جایی می رسد که علاوه بر آن که خداوند به واسطه اعمالش وی را در بهشت جایگزین می سازد بلکه خود او را نیز مورد قبول قرار می دهد و از او خوشنود می گردد که این نعمتی افزونتر از باغهای بهشتی است و مقامی است که تنها اختصاص به اولیاء برجسته الهی دارد. ترجمه و توضیح آیات 71 و 72 سوره توبه پایان بخش برنامه امروز ما بود. تا برنامه دیگر خدا حافظ شما. الله 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 يا ستار يا شكور الله 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 يا صبار يا صبور الله 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 يا غفار يا غفور الله 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 يا حنان يا منان
ایران را بشنویم. تقویم تاریخ.
به نام خدا. امروز دوشنبه 28 مهر سال 1399 هجری شمسی، مطابق با دوم ماه ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و برابر با 19 اکتبر سال 2020 میلادی است. دوم ماه ربیع الاول سال 630 هجری قمری، 812 سال پیش، ابوالحسن علی ابن ابوالکرم محمد، مورخ، ادیب و فقیه برجسته مسلمان درگذشت. او مشهور به ابن اسیر جزری و ملقب به عزالدین بود. ابن اسیر جزری از مورخان نیمه دوم سده ششم قمری است. او در حفظ حدیث و متعلقات آن بسیار کوشا و جدی بود. زادگاه ابن اسیر جزیره ابن عمر در شمال رود فرات بود، اما در سال 579 قمری به موصل مرکز علم و ادب آن روزگار هجرت کرد و از علمای آن دیار علم بسیار آموخت. آثاری که از ابن اسیر به جای مانده بیشتر درباره تاریخ است. مهمترین اثر این مورخ مسلمان الکامل فی التاریخ نام دارد و از جامع ترین کتاب های موجود در باب تاریخ اسلام است. دوم ربیع الاول سال 1260 هجری قمری، 182 سال پیش، آیت الله سید محمد باقر شفتی از علمای گرانقدر و با نفوذ ایران درگذشت. این عالم بزرگ معروف به حجت الاسلام، فقیه اصولی، ادیب و نحودان برجسته سده 13 قمری بود. سید محمد باقر در عبادت، مناجات و اجرای حدود الهی بسیار کوشا بود. همچنین با تمام توان و با دقت بسیار به مشکلات مردم رسیدگی و آنها را برطرف می‌کرد. از ایشان آثار تألیفی ارزشمندی چون تحفة الابرار و شرح تهذیب الوصول علامه هلدی باقی است. اما مهمترین و مشهورترین اثر آیت الله شفتی بنای مسجد سید در اصفهان است که از بزرگترین مساجد جهان به شمار می رود و خودش هم در همین مسجد به خاک سپرده شده است. نوزدهم اکتبر سال 1937 میلادی، 83 سال پیش، ارنست رادرفورد، فیزیکدان برجسته انگلیسی و پدر انرژی هسته‌ای در کمبریج درگذشت. این فیزیکدان انگلیسی نخستین بورس تحصیلی از بورس‌های متعددش را در سال 1887 میلادی دریافت کرد. رادرفورد در سال 1919 میلادی به استادی فیزیک دانشگاه کمبریج دست یافت. وی سپس تحقیقات و مطالعات خود را بر تجزیه و تحلیل تشعشعات رادیواکتیو متمرکز کرد. رادرفورد بعد از مدتی سه اشعه رادیواکتیوی کشف کرد و آنها را آلفا، بتا و گاما نامید. او در سال 1908 میلادی به خاطر تحقیق در زمینه فعالیت تشعشعی عناصر جایزه نوبل را در رشته شیمی به دست آورد. بزرگترین دستاورد علمی رادرفورد در آن سالها کشف ساختار هسته اتم بود که برای جامعه علمی دانش فراوان برمغان آورده بود. رادرفورد اتم را ذره سختی می دانست که یک منظومه شمسی بسیار ریز و متشکل از ذرات بیشمار با اسرار نهفته بسیار است.